صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز ساعت ببخشید 1 روز است و در این ساعت شما شنونده پروگرام های مجله آزادی و موسیقی انتخاباتی سرود و سخن هستید. و ما در آغاز ساعت توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
افغانستان حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایات کنر نورستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کرد. مقامات امریکایی گفتند 33,000 سربازان امریکایی که به دستور رئیس جمهور بارک اوباما به افغانستان فرستاده شده بودند از افغانستان بیرون شدند. قرار است 10,000 پاکستانی امروز در اعتراض به فیلم ساخته شده در امریکا و نشر کارتون ها در فرانسه که در آن به پیغمبر اسلام اهانت شده تظاهرات را براه اندازند. افغانستان حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر و نورستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کرد. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده گفت پرتاب راکت ها از خاک پاکستان به مناطق شرقی افغانستان روابط میان دو کشور را تهدید می کند. وی گفت ناکامی در توقف امچو حملات خطر خراب شدن روابط میان افغانستان و پاکستان را با وجود می آورد و بالای همکاری های دو جانبه ما که برای صلح، امنیت و انکشاف اقتصادی در کشورهای ما و در منطقه ضروری است نتایج منفی جدی خواهد داشت. افغانستان از چندین ماه به این سو پاکستان را متهم می کند که بالای ولایت کنر و نورستان صدها راکت پرتاب کرده است که در نتیجه آن صدها روستانشین ملکی کشته و تعداد زیاد آنان خانه هایشان را ترک کردند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده است که افغانستان مخصوصا در ولایت کنر به شورشیان پناه داده که بالای نیروهای پاکستانی حمله می کنند. مقامات امریکایی گفتند 33,000 سرباز امریکایی که به دستور رئیس جمهور بارک اوباما به افغانستان فرستاده شده بودند از افغانستان بیرون شدند. این سربازان 3 سال پیش به اساس پلان افزایش موقت نیروهای امریکایی به افغانستان فرستاده شده بودند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا لیون پنتا با نشر اعلامیه گفته است ماموریت این سربازان هدف را که دنبال میکرد برآورده ساخت، یعنی نیروهای طالبان را کاهش داد و به طور دراماتیک به توانایی های نیروهای امنیتی افغان افزود. اکنون تعداد سربازان امریکایی که در افغانستان حضور دارند به 68,000 سرباز میرسد. 40,000 سرباز خارجی از کشورهای دیگر تحت فرمانده ناتو در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. در جام جهانی کرکت 20 اووره امروز افغانستان در برابر انگلستان میدان می رود. کرکت بازان افغان که در بازی نخست در مقابل هندوستان شکست خوردند برای اینکه از جام جهانی حذف نشوند امروز حریف نیرومندشان انگلستان را باید شکست دهند. حمید حسن باولر معروف افغان امروز باز هم در ترکیب تیم کشورش حضور نخواهد داشت، اما شفیق الله ستانگزی مدیر تیم کرکت افغانستان برای رادیو آزادی گفت تیمش آماده بازی امروز در برابر انگلستان است.
مورال باشگاه بسیار بلند است و ان شاءالله کوشش میکنیم که انگلستان را شکست بدیم و در ورلد کاپ باقی بمانیم.
و آیسف میگوید یک سرباز آنان امروز در افغانستان کشته شد. در اعلامیه آیسف که صبح امروز نشر شد آمده است که این سرباز در اثر حمله شورشیان در جنوب افغانستان جان باخته است. در اعلامیه محل دقیق و هویت عسکر کشته شده معلوم نیست. قرار است 10,000 پاکستانی امروز در اعتراض به فیلم ساخته شده در امریکا و نشر کارتون ها در فرانسه که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده تظاهرات را براه اندازند. حکومت پاکستان امروز جمعه را روز عشق با پیامبر اسلام اعلان کرده از مردم پاکستان تقاضا نمود که به اعتراض صلح‌آمیز بپردازند. پلیس دیروز برای پراگنده ساختن جمعی از مردمان خشمگین که تلاش داشتند بر سفارت ایالات متحده امریکا حمله کنند از گاز اشکاور و فایرهای هشداری استفاده کرد. ضمناً شبکه های تلویزیونی پاکستان یک اعلامیه ویدیویی بارک اوباما رئیس جمهور و هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا را به نشر سپردند که در آن فیلم به نام بیگناهی مسلمانان را محکوم کردند. در اعلامیه گفته شد که این فیلم توسط حکومت امریکا ساخته نشده و در آن هیچ گونه توجیه برای خشونت وجود ندارد. کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را متهم کرده، گفتند که این کشور به سوریه سلاح انتقال می‌دهد. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی عمیقشان را در رابطه با اینکه ایران به رژیم به رهبری بشار الاسد سلاح می‌فرستد ابراز کردند. این کار سرکشی از قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر امن صدور اسلحه به سوریه پنداشته می شود. سفیران کشورهای نیرومند غربی در سازمان ملل متحد همچنان ایران را متهم کرده، گفتند که تهران در خواسته های سازمان ملل متحد برای نظارت از تاسیسات هسته‌ای کلیدیش را نادیده گرفته است. این کشورها همچنان از اینکه ممکن است هدف برنامه هسته‌ای ایران ساخت سلاح اتمی باشد ابراز نگرانی کردند. زوزانا رایس، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت انتقال سلاح توسط ایران به رژیم قاتل بشار الاسد در سوریه جدا نگران کننده است. چنان که گروه از کارشناسان نتیجه گرفتند، سوریه مرکز انتقال سلاح غیر قانونی ایران است. کشورهای منطقه باید تلاش های خود را دوچند بسازند تا معموله های غیر قانونی ایران را نظارت، توقیف و ضبط کنند. کشورهای غربی تردید دارند که ایران در تلاش دستیابی به سلاح اتمی است، اما ایران میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. امروز در نتیجه عملیات خاص نیروهای امنیتی و پلیس قزاقستان در شهر اتیارا در غرب این کشور 4 تروریست مظنون کشته شدند. دفتر سارنوالی قزاقستان میگوید این 4 تن هفته گذشته در حمله بر پلیس در شهر اتیار سهم داشتند. بر اساس گفته های مقامات، این 4 تن از تسلیمی به پلیس خودداری کرده و بر روی پلیس و نیروهای امنیتی آتش گشودند. در خانه ای که این 4 تن مخفی شده بودند، سلاح، مهمات و مواد انفجاریه به دست نیروهای امنیتی قزاقستان افتاده است. ایالات متحده آمریکا به خاطر پایان فعالیت اداره USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از روسیه خواهان وقت بیشتر شده است. مقامات روسیه برای ایالات متحده آمریکا تا اول اکتبر وقت داده تا فعالیت‌های اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا را در این کشور متوقف سازد و این سازمان را با تلاش به خاطر نفوذ در انتخابات روسیه از طریق کمک مالی متهم کرده است. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت ایالات متحده آمریکا به روسیه وعده داده است که بعد از اول اکتبر بر این اداره نه کدام قرارداد و نه کدام برنامه جدید را روی دست خواهد گرفت، ولی این اداره به خاطر ختم این ماموریت و پایان فعالیت برنامه‌هایی که تحت کار دارند تقاضای زمان بیشتر را می‌نماید. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت مسکو در موقف خود ایستاده است. و قرار است امروز یک محکمه ترکیه حکم خود را درباره صدها افسر اردو که به دسیسه پردازی بر حاله حکومت با ریشه های اسلامی صدر اعظم رجب طیب اردوغان متهم هستند صادر کند. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز، در این شماره از مجله آزادی از موضوعاتی چون خودکشی شماری از رمان نویسان در انتهای مرض افسردگی، پیدایش سبک در ادبیات و گفتنی های از جهان عنکبوت ها را داریم که با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از ستار فروغ.
دومین همایش به مناسبت روز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای به روز پنجشنبه در شهر هرات را اندازی گردید. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در این همایش که از سوی مرکز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای را اندازی شده بود، در مورد مشکلات در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان و ترویج فرهنگ اخلاق رسانه‌ای در این کشور بحث شد. در این مراسم دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالعلیم ثاقب، معاون انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان و صدیق الله توحیدی، مسئول نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در این کشور و برخی دیگر از فرهنگیان افغان اشتراک کرده بودند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان از جان باختن 5 خبرنگار افغان که در ولایت قندهار ایفای وظیفه می کردن ابراز تأسف کرده است. این خبرنگاران اخیراً در یک حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار کابل جان باختند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با پخش خبرنامه این حادثه را برای خانواده مطبوعات این کشور که به گفته این انجمن با مشکلات زیاد روبرو است، غم‌انگیز خوانده است. در اعلامیه آمده است که این خبرنگاران با کمال امانتداری در شرایط بسیار دشوار در ولایت قندهار باشندگان این ولایت را از رویدادها و انکشافات افغانستان و منطقه آگاه می ساختند. یک اثر تاریخی که گفته می شود بیش از 800 سال قدامت دارد در شهر هرات کشف گردید. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده، قماندان امنیه ولایت هرات، به خبرنگاران گفت که این اثر از داخل یک موتر به دست آمده و یک زن و یک مرد که می خواستن آن را به خارج از کشور قاچاق کنند بازداشت شدند. این اثر تاریخی یک نامدانی است و گفته می شود که در بینش نامه های سلاطین دوره غوریان گذاشته می شد و به سایر کشورها فرستاده می شد. و مجله پیزوان، ارگان نشراتی ریاست امور زنان ولایت میدان وردک، از چاپ برآمد. این مجله هر 3 ماه یک بار با نشر مطالب علمی، فرهنگی و تعلیمی چاپ خواهد شد. وحیده، مدیر مسئول مجله، به باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که آنان تلاش میکنند علاوه از موضوعات آموزشی و معلوماتی، مشکلات زنان در ولایت وردک را نیز انعکاس دهند.
روز 10 ماه سپتامبر سال روان از سوی سازمان صحی جهان روز جلوگیری از خودکشی عنوان شده است. به باور این سازمان سالانه 1,000,000 تن دست به خودکشی به اشکال مختلف می زنند. به همین مناسبت در این شماره مجله فرهنگی یادی از آن عده نویسندگان با شهرت می کنیم که مصاب به مرض افسردگی بوده و دست به خودکشی زدن. در خانه گفتمان آسمان مطلبی را دیدم با سرخط از رمان نویسی تا خودکشی که عفیفه ثاقب نیازی به فشرده آن می پردازد.
جف بکلی، موسیقیدان آمریکایی، در سال 1997 و در سن 28 سالگی در رودخانه غرق شد. هیچ مدرک وجود ندارد که نشان دهد او خودکشی کرده است. ولی مرگ او در روزهای ابتدایی کشف جسدش به شکل پوشش داده شد که بسیاری از طرفدارانش هنوز هم خیال می کنند که قهرمانشان خودکشی کرده است. خودکشی در قالب‌های مختلف دسته‌بندی می شود. خودکشی آینی، خودکشی ایدئولوژیکی، خودکشی دست جمعی، خودکشی انتحاری، خودکشی ترحمی و بعض شکل‌های دیگر. اما قالب به عنوان خودکشی فرهنگی یا ادبی وجود ندارد. این جنس از خودکشی نه به اندازه خودکشی پسر همسایه ترحم برانگیز است و نه مثل مرگ خودخواسته راک استارها قهرمانانه. ارنست همینگوی، یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا و برنده جایزه نوبل، از مشهورترین چهره‌های فرهنگی و ادبی است که منتظر دستور اخراج از این دنیا نشد و خودش استعفا داد. او در تاریخ 2 جولای 1961 میلادی در سن 62 سالگی تفنگچه را برداشت و به مغزش فایر کرد. همسرش ماری ولش مدعی شد که ارنست مشغول تمیز کردن تپانچهش بوده که گلوله از آن در رفته و باعث مرگ وی شده است. ولی بعید است که انسان هنگام تمیز کردن اسلحه آن را با زاویه 90 درجه روی شقیقهش قرار دهد. آکوتا گاوا نویسنده قصه معروف راشمون از برجسته ترین نویسندگان ژاپن است. او را پدر قصه کوتاه ژاپن می دانند و تأثیر زیاد بر هنرمندان ژاپنی در شاخه های مختلف هنری داشته است. آکوتا گاوا فقط 35 سال عمر کرد، ولی در سالهای آخر زندگی با اختلال و توهم در قوه شنوایی و افکار مالی خولیایی دست و پنجه نرم می کرد. بزرگترین ترس این نویسنده ژاپنی از دیوانه شدن بود. مادرش در آسایشگاه روانی به سر می برد و ریونوسوکا مطمئن بود که به سرنوشت او دچار می شود. در یکی از یادداشت‌های او که بعد از مرگش پیدا شد این طور نوشته است: ادامه زندگی با چنین ادراکات شکنجه توصیف ناپذیر است. آیا کسی پیدا نمی شود که بی سر و صدا گلوی مرا در خواب بفشارد؟ ریونوسوکا در شامگاه 24 جولای سال 1927 با خوردن قرص‌های سیانور پتاسیم به زندگیش پایان داد. هر سال جایزه ادبی به نام او به بهترین نویسنده سال ژاپن اهدا می شود. من اطمینان دارم که بیماری جنون دوباره گریبانم را می گیرد و این بار سالم از کارزارش بر نمی گردم. این کلمات است که ویرجینیا وولف، خالق رمان‌های مثل اورلاندو و به سوی فانوس دریایی، پیش از مرگ برای همسرش لئوناردو نوشت. ویرجینیا وولف از بیماری افسردگی رنج می برد. او که طبع حساس داشت، پس از اتمام آخرین رمان خود به نام بین دو پرده نمایش، جیب‌های بالاپوش خود را پر از سنگ کرد، آن را پوشید و به دریای اوز در رادمال رفت و خود را غرق کرد. رویکرد مردم مختلف دنیا به خودکشی متفاوت است و ژاپنی‌ها روش خود را دارند. در ژاپن تا همین اواخر رایج بود که اگر کسی میخواست خودکشی کند، همه اعضای فامیل را به خانه‌اش دعوت میکرد و این موضوع را با آنها در میان میگذاشت. دوستان او سعی میکردند که با برشمردن مزیت‌های زندگی او را از این کار منع کنند. اگر موفق میشدند که ماجرا ختم به خیر شده بود، ولی اگر موفق نمیشدند، نیمه شب با چشمهای گریان به خانه میرفتند و صبح روز بعد برای بردن جنازه باز میگشتند. ریچارد برایتگان، نویسنده کتابهای در قند تربوز و صید ماهی قزل آلا، 49 ساله بود که احساس کرد بس است. او پشت پنجره اتاقش رو به دریا ایستاد و با یک تفنگ کالیبر 44 به شقیقه‌اش فایر کرد. گفته می شود که برایتگان دوران کودکی و نوجوانی سخت داشت و از فرمهای رایج ادبی بگذرد. ولی گفته می شود که برایتگان در تمام عمر از بیماری افسردگی رنج می برد. البته افسردگی هم به مانند مال خولیا، شیزوفرنی و جنون از جمله بیماری های جانبی شغل نویسندگی است و بسیاری از نویسنده های دنیا سهم از آن دارند. یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. این جمله است که صادق هدایت وقتی که اولین تلاشش برای خودکشی ناکام ماند و برادرش نوشت. او در سال 1307 هجری قصد داشت خودش را در دریای مارن غرق کند، اما موفق نشد. اما در تاریخ 19 حمل 1330 و در سن 49 سالگی وقتی که گاز را در هتل محل اقامتش در پاریس باز کرد، نیاز بنامه‌نگاری ندید و همانجا جان سپرد. برای خودکشی هر نویسنده میتوان دلایل شخصی فراوان جستجو کرد، ولی کثرت این مرگ ها نشان از خطر دارد که در پس فهم هر کلمه نهفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همروزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره کش دوستار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم و موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولاً با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلاً ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخی آن در ادبیات دری دائما سوال برانگیز بوده است. شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که فشرده آن را منیژه دیوا به شما می‌خواند.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب وقوع یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شیری با در نظرداشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیز مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شیری در هر یک از سبک‌ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه‌های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر چیره دست و توانا که تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور معجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شیری مکس و مختصات شیریان را در مراحل مختلفه به بحث می گیریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سبک خراسانی یا ترکستانی. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن 3 هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیران در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن 5 مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمودریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است و توصیف. سبک عراقی که در اواخر قرن 6 و آغاز قرن 7 راه خود را در بستر تکاملی تاریخ ادبیات شیری فارسی دری هموار گردانید، از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان در همپاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغلان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن 9 هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً با دوره وقوع گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه با وسیله سنایی بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فرخی و دیگر مدیحه سرایان عهد سامانی و غزنوی بیرون آمد و به دست کسانی چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی،